نعلمك الرمين وجود مبارک رسول خدا زمانی که مبعوث به رسالت شدن طبق آیات قرآن و فرمایشات امیر المؤمنین در نهج البلاغه و روایات نقل شده در کتاب‌های با ارزش تمام مناطقی که محل زندگی انسان بود دچار فساد بود، اگر به اون آیات و به اون روایات و به خطبه های نهج البلاغه دقت کنیم میبینیم که مردم هم فساد در اعتقاد داشتن، هم فساد در فکر داشتن، هم فساد در عمل داشتن و هم فساد در اخلاق. باز طبق قرآن و روایات و نهج البلاغه فساد مردم عرب از مناطق دیگر انسان نشین بیشتر بود، شدیدتر بود. با اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، ما پیامبران خود رو مبعوث به رسالت کردیم، دو وظیفه بر عهده‌شون بود، اینکه به همه نیکوکاران، به همه خوبان، به همه پاکان، به همه درست کرداران مژده بدن، دلخوشی بدن، بشارت بدن، به این که نتیجه خوبیتون، پاکیتون، کردار درستتون، اخلاق حسنتون بهشت پاداش عظیم، اجر غیر قابل قطع شدنه. و به بدکاران و به مردمی که عقاید باطل دارن، اخلاق بد دارن، مغرورن، متکبرن، حسودن، ساختمان انسانیتشون رو ویران کردن، هشدار بدن، اخطار بدن، بترسوننشون از این که نتیجه این بدکاریتون، بدعملیتون، بداخلاقیتون هم خرابی دنیاتونه و هم عذاب آخرت. اما اینقدر مردم مکه و اطراف مکه و دیگر مناطق عرب نشین فسادش سنگین بود که خداوند متعال در ابتدای بعثت به پیغمبر نفرمود هم بشارت بده و هم مردمو بترسان. فقط خداوند فرمود مردم رو بترس، بیم بده به مردم، هشدار بده، اخطار بده. و جالبه که خداوند می‌فرماید اول به قوم خیشات اخطار بده، به عموات، عمهات، داییات، خالهات، بچه‌هاشون، داماداشون، عروساشون. و انذر به جای ابشر، با اینکه میدونید خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من تو روی انسان مهرورزی برای همه جهانیان فرستادم. اما خب اول کار با اون مردم، با اون قوم خیشاش واقعا جای مهرورزی نبود، چون مؤمنی نبود بین اعراب و بین اقوام پیغمبر که پیغمبر به پاداش خدا بشارت بده بهش. بد بودن، فاسد بودن، پلید بودن، ظالم بودن، غارتگر بودن، کاراشون رو نوشتن تو کتابها. مثلا مردمانی که خیلی قدرت نداشتن جنس می آوردن مکه بفروشن، با پولش یا با جنسی که برابرش می گرفتن ببرن زندگیشون رو اداره کنن. هم بعضی همین قوم خیشای پیغمبر به دارنده جنس میگفتن بیار خونه ما خالی کن پولشو بگیر، میبرد خالی میکرد، بهش میگفتن ما پول نمیدیم، برو اگر وایسی میکشیمت. این یه ظلمشون بود. حالا فساد مالیشون، یکیش رباخوری بود که رئیس رباخورای مکه عموی پیغمبر عباس بود. همین عموش تا 13 سالی که پیغمبر مکه بود نبوت پیغمبر و قرآن پیغمبر رو قبول نکرد، بت پرست. شدت فساد مردم و نبود مؤمن، نبود پاک، نبود درستکار باعث شد که خدا در ابتدای کار حضرت رحمتا للعالمین بگه مردمو بترسون، مردمو بیم بده. خب پروردگار که عاقبت بدان رو میدونه چیه، پیغمبر اسلام رو هم خداوند خبر کرده بود عاقبت بدان چیه. سوره هایی هم که در مکه همون روزگار اول بعثت به پیغمبر نازل می شد اونا رو بخونی، کمتر بحث بهش درش مطرحه. همین سوره های کوتاه که ممکنه بعضیاتون حفظ باشه، اگرم مطلبی در جهت بهشت مطرح بود در یک سوره یک آیه، گاهی هم اصل یک آیه هم مطرح نبود، مثل سوره مبارکه قارعه. قرع با قاف و عین به معنی کوبیدن، القارعه و ملقارعه سوره مکه نازل شده. کوبنده، چه کوبنده؟ رما ادراک ملقارعه. حبیب من، تو هم نمیدانی که این کوبندگی چیه، خودم باید برات توضیح بدم. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اون روز که روز قیامته چنان این نظام عالم، آسمانها و زمین و ستارگان، خورشید و ماه در هم کوبیده میشه که اولین و آخرین رو مانند پروانه های سرگردان میبینی. پروانه ای که خودشو به این درون در میزنه، آرامش نداره، قرار نداره، راحت نیست، نمیدونه چه خواهد شد. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، تمام کوهایی که روی گرده زمینه، شایدم کوهایی که در ماه در دیگر ستارگانه، همه رو آیه شریفه بگه، چون نمیگه کوهای روی زمین، فقط میگه کوها، مانند پنبه کنار زه کمان حلاج زده میشه. یعنی یک جا و یک آن این کوبندگی به قدری شدیده که تمام کوها به صورت گرد و غبار به باد. خب این نوع آیات در سوره هایی که در مکه نازل می شد خیلی بیشتر آیات مربوطه به بهشت. مثلا سوره واقعه رو شما ببینی، آیات مربوطه به بهشتش کمه، آیات مربوطه به دوزخش فراوان. چرا؟ چون نیاز بود که علم خداوند و نبوت پیغمبر آینده بدکاران رو در باطنشون با آیات استوار محکم قوی قرآن مجسم بکنه که ترسشون از عاقبت کار عامل اجتناب از گناهان و معاصی بشه. انذر عشیرتک الاقربین، این قوم خویشاتو از عاقبت کارشون، از عاقبت این عقاید باطلشون که وابسته به بتن، از این افکار فاسدشون، از این اعمال خلافشون، از این ظلمشون، از این غارتگریشون و از این اخلاق حیوان صفتشون هشدار بده که عاقبت این برنامه ها عذاب ابده. اون وقت قرآن به پیغمبر میگه فذکر این نفعت ذکر، یه روزم به اینا نگو، دو روزم به اینا نگو، تا بین این مردمی مردمو بیم بده، مردمو هشدار بده، مردمو بترسون. این ترس مثبت خیلی نعمت عظیمیه، عظیم و یه نعمت کاربردی. یعنی اگه آدم باور بکنه و بترسه، همین ترس قوی ترین ترمز در وجود انسان میشه که نتیجه این ترس تقواست، یعنی روحیه خود نگاه داشتن از گناهان. این مطلب رو جوونا بهتر عنایت بکنن. تمام حکیمان تاریخ، حالا از زمانی که اصلا حکیم در بین مردم پیدا شده، بعد انبیا، حکیم یعنی انسانی که علم استوار داره، علم همراه دلیل داره، علم درست داره. تمام حکمای عالم در خیلی از مسائل متفقن. یه مسئله ای که درش اتفاق دارن اینه که میگن سخن عاقل دلسوزی که هیچ نظری جز خیر تو رو نداره قبول کن. خود پیغمبر اکرم یه حکیم، یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی خدا میگه پیغمبر دارای علم حکمته، یعنی علم استوار، علمی که تغییر پیدا نمیکنه، علمی که دست بهش نمیخوره، علمی که تا پایان دنیا زنده است، باطل نمیشه. و من یعتل حکمته فقط اوتی خیرن کسی را، اونی که چنین علمی رو داره خدا می فرماید من خیر کثیر بهش دادم، خیلی خیر پیششه. خب این حکیم به معاذ ابن جبل میگه، میگه معاذ ایاک ان تکذب صادقا، خیلی خودتو به پاک، آدم راستگوی دلسوز امتحان داده رو تکذیب نکن، انکار نکن، دست رد به سینش نزنی، نگی حرف دروغه، بی پایست، بی ارزشه، قبول ندارم. ایاکه داره، ایاکه یعنی خودتو بپا، که سخن صادقی رو رد نکنی و منکر نشی. و انتوکر تو صدق کاذبن، خیلی خودتو به پاک دروغگو رو تصدیق نکنی. یا آدمی که دیگه معلومه همه چو دروغ میگه، دروغی که به تو گفت بگی تو راست میگی، درست. تو این دو زمینه هم میشه خودتو به که راستگو رو رد نکنی، تکذیب نکنی، منکرش نشی و دروغگو رو تصدیق نکنی. حالا همین حکما با این علمشون، با این عقلشون، یه حرف زیبایی که دارن اینه، میگن اگر حضرت عالی، حالا یا مهمون حکیمی بودی یا مهمون راستگویی بودی یا تو خونه خودت بودی و این حکیمم اونجا بود، با توجه به اینکه بسیار زشته سخن راستگو رو رد کنی و انسان راستگو رو تکذیب، شما بلند میشی، لباس میپوشی، آماده میشی بری بیرون، حکیم بهت میگه که کجا میری؟ خیلی هم با محبت، خیلی هم نرم، معلومه قیافش و تون صداش دلسوزی ازش میباره. شما میگی میخوام برم بیرون و بیام، نون بگیرم، آب بگیرم، گوشت بگیرم، با کسی قرار دارم، به شما میگه که نرو. چون همین الان دم در یه شیر درنده چنبات میزده، در رو واکنی تیکه پارت کرد، یا دم در یه مار بسیار قوی زهردار کشنده چنبر زده، ببینتت حمله میکنه، دو تا نیش بهت بزنه، در جا میمیری. حکما میگن که حرف این آدم صادق در دلت اثر میذاره، ترس برات میداره، ترس نمیذاره بری. اینو میگن ترس کاربردی، ترس مثبت، ترس الهی، ترس نورانی. اولا صادق رو رد نکردی، حکیم رو طرد نکردی، ثانیا با باور کردن حرفش ترس برات اومد نرفتی. حالا این ردش کنی، باورش نکنی و نترسی، بری بیرون، کار تمومه. وقتی 124,000 پیغمبر میگن عاقبت فساد، عاقبت اعمال بد، عاقبت افکار بد، عاقبت نیت‌های بد، عاقبت اخلاق بد، جهنمه، یعنی از در دنیا بری بیرون، اگه با این وضع بری بیرون، آتش دهانش برای بلعیدنت بازه. اگه حکیم رو باور بکنی، با این وضع نمیتونی حرکت بکنی. که با این وضع از در دنیا بری بیرون. این ترس باعث میشه با توبه واقعی، با کار، با اصلاح در فکر و عمل و اخلاق تبدیل به یه مؤمن با ارزشی بشی. اون وقت جای بشارت هست که وقتی خوب شدی، مؤمن شدی، پاک شدی، حالا پیغمبر قرآن بهت بشارت بده که با این وضعی که تو داری از در دنیا که رفتی بیرون، فرشتگان خدا بهت بگن ادخلوها به سلام آمینین. ولی وضع مکه وضعی بود که باید پیغمبر بیم میداد، نه بشارت، چون جای بشارت نبود، چون اهل بشارتی هم وجود نداشت، همه فاسد بودن. بیست و سه سال رنج پاک کردن مردم رو از گناهان کشید. 23 سال که فساد فکری رو تبدیل به صلاح فکری کنه، فساد اعتقادی رو تبدیل به ایمان کنه، فساد عملی رو تبدیل به عمل صالح کنه، فساد اخلاقی رو تبدیل به صلاح اخلاقی کنه. ولی بعد مرگش به تمام زحمات او شروع شد به هجوم شدن. تعداد اندکی که زمان او وارد حوزه سلامت و بصیرت و معرفت و حسن اعتقاد و حسن عمل و حسن اخلاق شده بودن ثابت موندن و در برابر فرهنگ جدید که پوستین اسلامی هم پوشیده بود مقاومت کردن. اما اکثر مردم چون دیگه زبانی مانند زبان پیغمبر نبود که دائم تذکر بده، زبانی هم که پیغمبر بعد خودش گذشت در دهان حبس کردن. که یک کسی باید بیاد بشینه دقیقاً تحقیق بکنه زیانی که 25 سال سکوت اجباری امیرالمؤمنین به جامعه تا قیامت زده چقدره. چون وقتی با آدم تذکر ندن، آدم تذکر داده ها رو یادش میره، میشه جزء غافلان نه جاهلان. جاهل یعنی کسی که از اول بلد نبوده، الانم نیومده به خونه، نیومده بشنوه، بلد نی. غافل یعنی کسی که میدونسته دیگه از خاطرش رفته، یادش رفته، از سبک زندگیش عوض شد. اینو میگن غافل. من یه وقت انگلستان منبر میرفتم 6-7 سال، یکی از سالا که همون سالای نزدیک به سالای آخر بود، یه جوان 27-28 ساله به وسیله یکی از رفیقاش عبرده شده بود در اون مجلس سخنرانی. روز سوم منو یه کناری صدا زد اون جوان، گفت من از بچه های خیابون مولوی و اعدام و حدودای راهنم، ولی 20 ساله که در انگلستان، ایرانم نرفتم. این که گم من بچه کجا، یعنی بچه محلایی که قدم به قدم مسجد بوده، هیئت بوده، حسینیه بوده، عزاداری بوده، عالم در این منطقه فراوون بوده. یعنی تهران از 100 سال پیش بیشترین حیات و مساجد و مجالس درس و بحث و حوزه علمیه و عالم و مجتهدش همین منطقه 12 بوده. الان یعنی منطقه 12 ما بچه بودیم اون منطقه 6 بود، یعنی تهران 14 منطقه بود. اول 10 منطقه بود، بعد 4 تا اضافه شد. یعنی میگم من وقتی من دارم معنی میکنم حرفشو، من وقتی اومدم انگلستان از کنار عالم، مجتهد، مسجد، هیئت، حسینیه اومدم انگلستان. حالا منو کنار کشیده بود که روش نمیشد مطلبی رو که بگه کسی دیگه از رفیقاش بشنوه. به من گفت من 2-3 روزه دارم میام پای این مجلس، این منبر، تصمیم گرفتم بعد 20 سال نمازامو بخونم. اما شما رو نکشیدم یه کناری بگم میخوام نماز بخونم، من تو رو یه کناری کشیدم کسی نفهمه که بگم عدد رکعات نماز رو من یادم رفت، چند تا نماز باید بخونم، چجوری باید بخونم، چند رکعت باید بخونم. اینو قرآن میگه غافل نه جاهل. غافل یعنی کسی که میدونسته حالا از یاد برده، انقدر درگیر کار و شکم و شهوت و رفیق بازی و فساد و ماهواره شده یادش رفته خدا. منی سال هاست خدا یادش نمیاد، یکی باید بیاد یادش بیاره که تو آفریده شده ای و مردنت هم دست خودت میبرنت. یادش رفته باید یکی بیاد بهش بگه که پیغمبر تو پیغمبر اسلامه. توی یک کتابی من خوندم یک کسی در فرانسه با یه دختر فرانسوی ازدواج کرد، یک سال از ازدواجش گذشت، سر سالگرد ازدواج به قول عرفای شیعه حالت قبض بهش دست داد، یعنی خیلی سخت گرفته شد. هرچی این خانوم جوان فرانسویش باش حرف زد بگو بخند کرد، دید نه نمیخنده، جواب نمیده. یه مرتبه هم زد به گریه، گفت چی اتفاق افتاده، ما که زندگیمون خوبه، خونه داریم، تو هم تجارت داری، بعض مالیمون هم که خوبه، با هم هم که اختلافی نداریم، دعوای خونوادگی نداریم، پدر مادر من هم که به تو خیلی علاقه دارن، چرا گریه میکنی؟ گفت نمیدونم. گو نمیدونی چرا گریه میکنی؟ علت گریه تو نمیدونی؟ گو نه. باید بشینم در خودم حساب بکنم ببینم علت گریه من چیه. بعد چند سال قبل از اینکه با تو ازدواج بکنم همچه حالی به هم دست نداده. حالا یه سالم که با تو ازدواج کردم، امرو که سالگرد ازدواجمونه این حال به من دست داده. احتمالا نشست حساب کرد که من 20 سال پیش که ایران بودم، از ایران که اومدم فرانسه، چه تاریخی بوده من اومدم فرانسه؟ اینجا که تاریخش همه میلادیه، تاریخ شمسی، تاریخ قمری که من اومدم کی بود؟ دقیق نشست حساب کرد. حسابش که تموم شد گریهش بیشتر شد. خانومش گفت پیدا کردی علت گریه‌تو؟ گفت بله. گفت معلومه که گریه‌ت بیشتر شده، چرا حالا گریه میکنه؟ گفت برای اینکه امروز، اون وقت که من مسلمون بودم، در دین ما روز عاشوراست. گفت روز عاشورا چه روزیه براش تعریف کرد تا رسید به شهادت بچه 6 ماهه که اون خانم فرانسوی هم شروع کرد گریه کردن. وقتی آدم نباشه، نره، نپرسه، نشنوه، میشه غافل. من خودم اگه در این غفلت بمیره چه خواهد شد؟ که امیرالمؤمنین میفرماید یه عده‌ای خوابن، نه خواب چشمی، الناس نیامون، نائمم نمیگه حضرت اسم فاعل، مصدر اوورده، میگه الناس نیامون، مردم خود خوابن، نه خوابن، اصلا دیگه وجودشون شده خواب. اذا ماتوا انتبهوا، بعد مردن وقتی تازیانه های ملائکه جهنم و بالا سرشون دیدن، که خدا در سوره قاف می فرماید و در سوره‌ای که به نام پیغمبر اکرمه، تازیانه های عذاب رو که دست فرشتگان عذاب دم مرگشون دیدن بیدار می شن. و اذا ماتوا انتبهوا، ولی قرآن میگه این بیداری اون وقت به چه دردتون میخوره؟ فرعون هم وقتی داشت غرق میشد بیدار شد، گوه الان آمنتو به رب موسی و هارون، من الان خدای موسی و هارون رو قبول دارم، ولی بهش خطاب شد تو یه عمری تا لحظه غرق شدن غرق در کثافتکاری و گناه بودی، الان به خدای موسی و هارون ایمان آوردی که داری تو کام مرگ میفتی، الان ایمان به درد نمیخوره. پیغمبر بعد خودش زبان گذاشت، زبان رو حبس کرد، دیگه کسی از اون زبان تذکر نمیشنید، حلال و حرام نمیشنید، مسائل مربوط به گناه رو نمیشنیم، مسائل مربوط به قیامت رو نمیشنیم. مردم مسجدم می اومدن ولی کسی نبود برای اینا بیان بکنه. حتی اومدن نقل روایات پیغمبر رو برای مردم ممنوع کردن. لذا برادران اهل سنت تا اواخر حکومت بنی امیه کتاب حدیث نداشتن، ولی ما بعد مرگ پیغمبر کتاب حدیث داشتیم. اولین کسی هم که کتاب نوشت برای شما امیرالمؤمنین بود. علی ابن ابی رافع وزیر دارایی امیرالمؤمنین بود.
یاران ائمه، یعنی ما زمانی که اهل سنت شروع کردن به کتاب نوشتن در احادیث پیغمبر، ما 400 کتاب حدیث معتبر داشتیم. اونا هیچ کتابی نداشتن، ولی زمان امام صادق یکی از شاگردان امام صادق جابر ابن حیان حدود 320 جلد کتاب داشت به تنهایی، غیر اون 400 کتاب حدیث. یعنی بعد مرگ پیغمبر نقل قال رسول الله رو هم حرام کردن، گفتن احدی حق نداره حرفای پیغمبر رو نقل بکنه، قرآن برای ما بس، ما نیازی به حرفای پیغمبر نداریم، حرف لازم دارین ما خودمون براتون میگیم. اون وقت چقدر حرفای مندرآوردی زده شد. که یکی از علمای بزرگشون میگه تو کتابای ما بیش از 900,000 حدیث دروغ بوده که من نشستم همه رو سرن کردم، 40,000 تاش قابل قبول، اونم با شرایط اونا. خب مردم نشنیدن، اونایی هم که شنیده بودن یواش یواش در حکومت بعد پیغمبر و بنی امیه یادشون رفت. این مردم غافل، کشتن ابی عبدالله براشون خیلی آسان شد، خیلی آسان شد، چون نه یاد خدا بودن، نه یاد قیامت بودن، نه یاد برزخ بودن، نه یاد عذاب بودن، نه یاد عکس العمل اعمالشون بودن، نه یاد گناه بودن، ترسی دیگه نداشتن. راحت 30,000 نفر از کوفه ریختن بیرون، اول مسلمو کشتن، بعدم اومدن این 72 نفر رو، بعدم با کمال حرص برگشتن کوفه به ابن زیاد گفتن جایزه بده. اصلا یاد خدا دیگه نبود، یاد پیغمبر نبود، یاد قیامت نبود. وقتی آدم غافل میشه خیلی راحت امام کش میشه، امامو پیدا نکنه هدف امامو میکشه. یعنی همه حرام هایی که امام اعلام کرده حرام حلال میکنه برای خودش، حلال های امامو حرام میکنه برای خودش، زن گرفتن رو برای خودش حرام میکنه، زنا رو برای خودش حلال میکنه، گوشت خوک رو برای خودش حلال میکنه، مشروب رو حلال میکنه، قمار رو حلال میکنه، روابط نامشروع رو حلال میکنه. خب اینا هیچ ترسی ندارن که این کارا رو میکنن، ترس ترمز مثبت الهیه، این ترمزم با شنیدن و فهمیدن و قبول کردن درست میشه. چقدر زیبا برای مردم پیغمبر در 23 سال گناهان رو توضیح داد، آثارش رو توضیح داد، عاقبتش رو توضیح داد. ولی چقدر هنرمندانه بعد مرگش مردمی که بلد بودن و شنیده بودن همه رو وارد حوزه غفلت کردن که یادشون بره. زبان بعد خودش رو هم حبس کردن در کام، گفتن سخن نگو، کسی هم اومد حرف بزنه مثل ابوذر، مثل سلمان، کتک حسابی خوردن که حرف زدن ممنوعه. حرف اگه مردم میخوان ما خودمون داریم بزنیم، شما نمیخواد حرف بزنیم. ابوذر که گوش نداد و هی حرف زد، تبعیدش کردن شام. بعد 3 ماه خواستنش، تبعیدش کردن روزه گرسنه و تشنه تو بیابون مرد. میگودن شما حق حرف زدن نداریم، ما خودمون حرف داریم، مردم اگه حرف بخوان ما میزنیم. اون وقت غافل رو بخواین بیدارش کنین هم کار سختیه، چون نیز با تمام امور محسوس، با لذت‌ها، با شهوات، با خوشی‌های بدن، با پولای بی‌حساب یکی شده، هماهنگ شده، دلبسته شده، خیلی مشکل غافل و از خواب غفلت بیدار کرد. خیلی دلش می‌خواست حتی بعد کشته شدن 71 نفرش این مردم غافل رو بیدار کنه. دیگه بهترین واعظ در این عالم ابی عبدالله بود، بهترین واعظ در این عالم مسلم ابن عقیل بود، بهترین واعظ قمر بنی هاشم بود، علی اکبر بود، حبیب ابن مظاهر بود. اما مگه غافل با این زبانهای پاک و با این زنگهای الهی به این راحتی بیدار میشه؟ اگه بیدار میشدن که نماینده مظلوم ابی عبدالله گرفتار نمیشد، اگر بیدار بودن که اون شب تو کوفه یه نفر در خونه‌شو وا می‌کرد، به این مظلوم میگفت بفرمین خونه ما، هیچ که نبود، تمام درا رو بستن رفتن، زنا اومدن دست شوهراشون رو گرفتن بردن. همه کوفه رو هم حضرت مسلم بلد نبود، سرگردان تو این کوچه تو اون کوچه، دشمنم دنبالش میگرده. بالاخره به اون کوچه بنبست رسید، یه زن بیدار که اومده بود در کوچه رو وا کنه ببینه بچه‌ش رو دیر کرده، دید یه نفر تنها به دیوار خونش تکیه داده. نقل میکنن، منم شنیدم، که تو اون تاریکی، تو اون جو وحشت، گاه و من راضی نیستم به دیوار خونم تکیه بدی. مسلم رفت اون طرف کوچه. گاه و چرا نمیری؟ خیلی آروم فرمود کجا باید برم؟ من اینجا کسی رو ندارم، جایی رو ندارم. من اینجا جا زیاد داشتم، اما همه درها رو بستن بروی. شما اهل این شهر نیستی؟ فرمود نه. اهل کجایی؟ گذرت به این شهر افتاده، مدینه. مال کدوم قبیله ای؟ بنی هاش. کی هستی؟ نماینده ی ابی عبدالله الحسین. چه مرتبه ناله زن بلند شد، گفت شما مسلم ابن عقیلی؟ شما پسر عموی سید من و سرور من حسین ابن علی هست، این خونه متعلق به شماست. که وارد خانه شد که این زن میگه تا صبح نخوابید، تمامشو مناجات میکرد، عبادت میکرد، صبح ریختن او رو گرفتن، در حالی که تیر به دهانش زده بودند، سنگ به او پرت کرده بودند. وقتی خبر شهادتش به ابی عبدالله رسید، اولین کاری که کرد فرمود دخترشو بیار. برخوردی که با این دختر کرد، این دختر فهمیده، برگشت به داییش گفت دایی جان من یتیم شدم که اینجور با من داری رفتار میکنی. او که ندید باباشو شهید کردن، ندید باباشو کشتن، اما اون محبتو از ابی عبدالله دید. اما یتیمان خدا ابی عبدالله محبت دیدن ولی با ضرب تازیانه، ولی با کعب نه. محبت دیدن ولی با سیلی دشمن،